من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. بحث ما روی شبهاتی بود که پیرامون خطبه 91 نهج البلاغه بود که ما قسمت اول شبهه را که گفته بودند اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه منصوب الخلافه هست و منصوب من قبل الله و من قبل النبی هست، دعونی ولتمس و غیری معنا ندارد، یعنی شانه خالی کردن از حکومتی که خدای عالم بر او واجب کرده. و این با آیه شریفه و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم تنافی دارد. این رو اشاره کردیم و دو سه نکته اساسی که ما در سایر شبهات هم ما از اونها استفاده می کنیم عرض کردم. شبهه دوم این هست که برای شما عرض کنم، حضرت در اینجا می فرماید که و این رکبتو بکم، بله وعلم و اینی این عجبت کم رکبتو بکم ما علم ولم اسخ الى بول القائل و عطب العاطب. میگه اگر علی علیه السلام از طرف خدای عالم منصوب هست، این پیش شرط ها چه معنا دارد که اگر من حکومت رو قبول کنم آنچه که دلم میخواهد عمل میکنم، مگر تا به حال شنیده شده پیامبری برای قبول نبوت پیش شرط هایی رو شرط کنه و برای آغاز نبوت شرط شروطی معین کنه؟ در رابطه با این، در اینجا ما چند نکته را باز اشاره می کنیم. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه فی شرطی می کند در اینجا، همان فی شرط هایی است که در قضیه شورا مطرح شد و به علی گفتن که یا علی ما به تو بیعت می کنیم، امور خلافت رو به تو محول می کنیم، مشروط بر این که به سیره شیخین هم عمل کنید. ولی امیر المؤمنین فرمود اگر من قبول کنم کتاب خدا و سنت نبی، آن هم آنقدری که توان دارم، سنت شیخین را عمل نمی کنم. چرا اونجا این آقایان نمیگن این پیش شرط ها چی بود؟ تو این پیش شرط ها به ضررشون هست. میبینم که امیر المؤمنین در اون پیش شرط ها کلن خلافت ابوبکر و عمر رو زیر سوال میبره، ولی اینجا این آقایان این قضیه پیش شرط رو مطرح میکنن. پس این پیش شرط ها همون پیش شرط هاییست که در قضیه شورا، شورای شش نفره، حضرت امیر سلام الله علیه مطرح کرد. و ثانیاً حضرت اگر میفرماید من حکومت رو بپذیرم، سخن کسی را گوش نمیدهم، آنچه که خود یافتم از اسلام آن را عمل میکنم، این اصلا مبنای حکومت اسلامی بر این هست. بنا نیست در حکومت اسلامی که حاکم بر طبق آراء مردم نحوه حکومتش رو تنظیم کنه. در خود قرآن داره لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما اراک الناس. اصلا ملاک در حکومت ها آراء مردم نیست، بلکه ملاک در حکومت ها همان ضوابطی است که خدای عالم برای حکومت معین کرده. و اگر امیر المؤمنین میگه این عجبت کم رکبت بکم ما اعلم، یعنی ما اعلم من حکم الله، ما اعلم بر این که خدای عالم برای این حکومت ضوابطی معین کرده که همون لتحکم بین الناس به ما اراک الله و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون و امثال اینها. این نکته دوم. نکته سوم که این مستشکل میگه آیا هیچ پیامبری بوده پیش شرطی رو معین کنه، بعدشون مثال میزنه به حضرت موسی که موقعیت او به مراتب از موقعیت عصر امیرالمؤمنین سخت‌تر بود ولی حضرت موسی همچه پیش شرطی رو نداشت. در اینجا برای شما عرض کنم نکته خیلی زیاد هست. بله، ما سؤالی از این مستشکل می کنیم، آیا حضرت موسی اگر آمد مسئولیت رو پذیرفت، آیا به دلخواه مردم پذیرفت؟ حضرت موسی آمد گفت بنی اسرائیل هر چطور شما می خواهید من می پذیرم، به اون نه کار رو پیش ببریم؟ یا نه، حضرت موسی آمد آن چرا که خود می دانست از حکومت الهی و امثال او، او را پیاده کرد. و نکته چهارم که خیلی ظریف است در اینجا، حتی بعضی از بزرگان خود شیعه هم در اینجا دچار اشتباه شدن، این هست که آیا انبیاء علیهم السلام مسئولیتی رو پذیرفتند مثل حضرت موسی، حضرت ابراهیم و دیگران؟ آیا اینها نبوت و رسالت رو در شرایط سخت پذیرفتند یا حکومت رو پذیرفتند؟ قضیه اینجا خلط شده. مستشکرم میگه مگر زمان حضرت موسی سخت‌تر از زمان علی نبود؟ آیا پیش شرطی کرد؟ آیا حضرت موسی میخواست برای مردم حکومت تشکیل بده یا میخواست مردم را برای دعوت به حق آغاز کنه کاری انجام بده؟ آیا مردم از امیرالمؤمنین میخواستن اینها را به هدایت دعوت کنه؟ امیرالمؤمنین پیش شرطی داشت؟ بله، اشکال وارده. مردم بیان یا علی ما را به طرف هدایت راهنمایی کن، موعظه کن، چنین چنان کن، امیرالمؤمنین میگه بله من به شرطی موعظه میکنم که این باشه. ولی مسئله دعوت به حق امرون، مسئله تشکیل و حکومت امرون آخر. و همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، تشکیل و حکومت یک شرایطی دارد که اگر اون شرایط در جامعه مهیا نباشد، برای حاکم ولو پیغمبر اولوالعزم هم که باشد تشکیل حکومت لازم نیست. عرض کردیم مگر نبی گرامی اشرف موجودات، اشرف انبیا، این 11-12 سالی که مکه بودن چرا تشکیل حکومت نداد؟ شما در اونجا این اشکال رو دارید شما به رسول گرامی؟ خب مشخص در مکه شرایط تشکیل حکومت نبود و بر پیغمبر هم واجب نبود. به مجرد آمدن مدینه و فراهم شدن شرایط بلا فاصله حکومت اسلامی تشکیل داد. و نکته خامس که خیلی این رو عزیزان دقت کنن که من جلسه قبل یک اشاره کردم، دوستان مدارک رو خواسته بودن از من، این رو که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه آقا من اگر بخواهم برای شما عرض کنم حکومت رو بپذیرم، ولم اسخ الی قول القائل و عتب العاتب، به حرف هیچ احدی گوش نمیدهم، از هیچ فردی قبول سخن نمی کنم و مذمتگران و عتابگران رو هم نمیپذیرم، آنچه که خود یافتم از اسلام اون رو پیاده می کنم. شما ببینید اون جو چی بود و چه قضایایی گذشت که امیرالمؤمنین این تعبیر رو به کار میبره، من به هیچ وجهی به گفتار کسی گوش فرا نمیدهم، هیچ پیشنهادی و هیچ شرطی از سوی شماها را نمیپذیرم. ببینید وقتی میان خدمت حضرت امیر سلام الله علیه داخل خانه پشت درهای بسته از امیرالمؤمنین تقاضای بیعت میکنن که ما بیعت میکنیم و چنین حالا چه گذشته ما نمیدانیم، تاریخ از گذشته های پشت درهای بسته را بازگو نکرده، ولی این تعبیر رو متقی هندی در کنز الاموال داره، این بیعتی لا تکون فی خلوه، بیعت من علی پشت درهای بسته امکان پذیر نیست، لا تکون بیعتی الا فی المسجد ظاهرن. اگر بناس بیعتی هم صورت بگیره این بیعت باید در مسجد و به صورت علنی باشه. کنز الاموال جلد پنجم صفحه 75. یا نه این رو هم طبری داره در جلد اول صفحه، من جلدش ننوشتم، صفحه 451 جلدش طلب آقایان، من بعدا نبض میکنم، صفحه 451 بله تاریخ طبری، که وقتی طلحه و زبیر همراه یک عده‌ای از مهاجرین و انصار میرن خانه امیرالمؤمنین برای بیعت، حضرت اونجا میفرماید ولا حاجت لی فی امرکم، من احتیاج به این بیعت شما طلحه و زبیر و این شاخص ها ندارم. این مشخصه که مسئله یه چیز دیگریه، یعنی زیر کاسه یک نیم کاسه هایی هست که طلحه و زبیر عده‌ای از سرشناس رو برمیدارن میبرن خونه حضرت امیر سلام الله علیه و اونجا میخوان به صورت خلوتی بیعت بگیرن، روی این که میخوان چیکار کنن؟ یک امتیازی بگیرن، اگر فردا حکومت تشکیل شد و غیره این آقایان اون امتیازها رو اون برگه های سبز رو داشته باشن، که امیرون رک برمیگرده میگه ولا حاجت لی فی امرکم. بعد در یک روایت دیگری که بلاذری در انصاب الاشراف داره صفحه 210 میگه و اما از ابیتم، حالا که شما آقای طلحه، آقای زبیر، آقای فلان، آقای فلان که اومدید اینجا اصرار دارید حتما این بیعت صورت بگیره، فان بیعتی لا تکون سرن، بیعت با من پشت درهای بسته به صورت مخفیانه و سری نمیتونه باشه. من بیام اینجا برای شما عرض کنم مسئولیت ها را بر مبنای رفاقت و نمیدونم پارتی بازی و غیره بخوام تقسیم کنم، نه، فخر جو الال مسجد، اگر میخواید بیعت کنید پاشید بریم با هم مسجد، در مسجد باید این بیعت صورت بگیره. و در تاریخ طبری ظاهرا اون 451 جلد سوم هست، جلد سوم 451 که عرض کردم، در جلد سوم صفحه 450 این تعبیر داره و ابا هو الا فی المسجد، اینها اصرار می کردند و علی پشت درهای بسته بیعت کنند، امیرالمؤمنین ابا می فرمود، گفت بیعت جز در مسجد امکان پذیر نیست. فقط چه ظریفی داره طبری، میگه فلما دخله، امیر المؤمنین وارد مسجد شد، دخل المهاجرون والانصار فبایعوه، اول جلوی مردم از مهاجرین و انصار بیعت گرفت، ثم بایعه الناس، بعد از اینکه بیعت مهاجرین و انصار تمام شد مسئله محکم شد دیگه اینها راه گریز فرار نداشته باشن، مردم دسته دسته آمدن با حضرت امیر بیعت کردن. خب این خودش خیلی پیام داره، این که میبرد دعونی ولتمس و غیری فانا مستقبلون چنین چنان و اما این عجب و علمو انی این عجبتکم رکبتبکم ما اعلم ولم اسک الى قول القائل و عطب العاطب، کجاست همه را امیرون کشانده مسجد، همه نشستن اونجا، میگه آقا اگر من بخوام حکومت قبول کنم کاری به طلحه و زبیر و امثال اینها ندارم، اون شاخصه هایی را که خدای عالم برای حاکم معین فرموده، اون شاخصه ها را من لحاظ خواهم کرد. اون شاخصه ها اگر باشه من حاضرم، اگر اون شاخصه ها نباشد با این پیش شرط هایی که شما دارید پشت درهای بسته باشه و چنین جنان، من همچه بیعتی را لا حاجت لی فی امرکم. این نکته خیلی ظریفی است که این رو عزیزان داشته باشن، باز این رو خیلی جاها ما میتونیم ازش استفاده کنیم که اختصاص به اینجا ندارد. بعد نکته دیگری که این آقای مستشکل در چیز آورده بود این هست که چرا علی علیه السلام سکوت کرد با اینکه چند تا دوست و یاور داشت. اگر واقع
این کلام
با خطبه نه کلام فرق نمی کنه، کلام با خطبهش نه دیگه جز خطبه نهج البلاغه هست دیگه، خطبه های نهج البلاغه که میاد خطبه 91
یه فرقی هست بین کلام و این کلام شد مثلا یه صحبتی خیلی از خطبه علنی باشه دور منبر
اینا این مقام بشه، بله شاید اونم به قول چیز باشه که به قول
یک
بابها. اگر علی مدینه علم هست و آنچه که پیغمبر میداند علی هم میداند، میگه آقا و این عجبتکم رکبتکم ما اعلم، آنچه که علم من هست آگاهی من هست از شاخصه های حکومت اسلام. بله بله. نکته دیگری که مستشکل داره این هست که چرا امیرالمؤمنین سکوت کرد. این رو خب عزیزان اگر ملاحظه بکنن خیلی از اهل سنت در این 10-20 سال اخیر هم در داخل هم در خارج این تعبیر و این اشکال به شیعه زیاد هست، حتی در بعضی از نوشته های بعضی از این مولوی های داخل هم که من چندی قبل داشتم میدیدم که میگه آقا شما که میگویید که علی علیه السلام حق مسلمش خلافت بود و چنین و چنان و منصوب للخلافه بود، چرا برای گرفتن حقش قیام نکرد؟ مگر علی اون شجاع و چنین و چنان نیست؟ فاتح بدر و حنین خیبر نیست؟ آیا این نسبت خلافت قطعیه به علی اهانت به علی نیست؟ یعنی شما از طرف میگید علی چنین چنان بود، بعد از این ور میگید که علی علیه السلام برای گرفتن حقش هیچ گونه اقدامی نکرد. این مسئله از خیلی جاها آمده، بلیزا ایشون هم تعبیرش این است که علی چرا سکوت کرد با اینکه چند تا دوست و یاور داشت. این رو من چند تا نکته ای رو عرض میکنم در اینجا عزیزان داشته باشن، ما چه در اینجا و چه در مشابه از این نکات استفاده میکنیم. در خطبه 217 نهج البلاغه یک نکاتی دارد که من به نظرم دوستان اون بخشی از این خطبه را حفظ کنن در حد ملکه حمد سوره باشه، چون نکات خیلی ظریفه. تو این خطبه را محمد عبد در نهج البلاغه داره، ابن ابی الحدید داره، غالبا دارن و با تعابیر یه مقداری پایین بالا طبری و دیگر مورخین هم نقل کردن این خطبه رو. امیرالمؤمنین میفرماید اللهم انی استعلیک علی قریش، خدایا مرا بر قریش پیروز گردان. فانهم قطعوا رحمی، اینها خیشاوندی مرا بریدند. و اکفعوا انائی، کار مرا دگرگون کردند. و اجمعوا علی منازعتی حقا کنت اولا بهی من غیری، همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنان سزاوارتر بودم متحد شدند. و قالو، این تعبیر قشنگ دقت کنید، قریش گفتن ان فی الحق ان تأخذ و فی الحق ان تمنع، حق را اگر توانی بگیر و اگر تو را از حق محروم کردن فصبر مغمومن او مت متاسفن، یا با غم اندوه صبر کن یا با حسرت بمیر. قریش گفتن حالا تونستی حقتو بگیر، اگر نتوانستی اونجا دیگه فصبر مغمومن یا با غم اندوه صبر کن او مت متاسفن یا با حسرت بمیر. فنظرتو فاذن لیس لی رافدون ولا دابون ولا مساعدون الا اهل بیتی. هرچه نگاه کردم دیدم جز یک چند نفر از خیشاوند من، خانواده ام و اهل بیتم کسی نیست از من حمایت کنه. فایزن لیس لی رافدون کمکی ولا دابون حمایتگری ولا مساعدون یاری کننده ای الا اهل بیتی. یعنی مشخص امیرالمومنین آمده چیکار کرده؟ حلم ناصر گفته از مردم کمک طلبیده و کسی نیست با علی همکاری کنه. فزنن تو بهم عن المنیه، دیدم اگر با این اهل بیتم بخوام به دفاع برخیزم اینها هم از بین خواهند رفت و نسل پیغمبر منقطع خواهد شد. فزننت بهم عن المنیه، نخواستم اینها جانشون به خطر بیفته. بعد میفرماید فاغذیت علی الغدا، خیلی تعبیر عجیبیه، فاغذیت علی الغدا، چشم را فرو بستم در حالی که خار در میان چشمم بود. چقدر درد آوره. فاغذیتو، چشمم را فرو بستم، علالگردا، در حالی که در درون چشمم خار بود. و جرعت ریگی علی شجا، جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم. و جرعت علی شجا، ریگی علی شجا، این تلخی های قصب حق مرا و نابودی تراث مرا جرعه جرعه نوشیدم. و صبرت من کذم الغید علی امر من الالغم و عالم للقلب، بله، و صبرت من کذم الغید علی امر من الالغم و عالم للقلب من حظ شفار. میگه من در حالی این تحمل را کردم که گویا دانه تلخ گیاه حنظل را میخوردم و این برای من دردناکتر از فرو رفتن تیزی شمشیر در دلم بوده. خب این نشانگر چیه؟ این نشانگر این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مقام دفاع بود ولی یاوری نمییابد و تحمل میکند، تحملی که اینچنین برای علی درد آور هست که حتی از فرو رفتن شمشیر بر قلب درد آورتر و خوردن گیاه تلخ سوزان حنظل ناگوارتر. این قضیه مشخصه که چی هست. یا در جای دیگر که شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 37 یک تعبیری داره، می فرماید با تمام اون حال یعنی گذشته از این که این قضیه موجب نابودی نسل پیغمبر می شد و از بین رفتن اهل بیت پیغمبر می شد، موجب تفرقه شدید میان مسلمین می شد و این معالن به ضرر اسلام تمام می شد. میگه و ایم الله، قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر از تفرقه میان مسلمین نمی ترسیدم و ان یعود الکفر، این که دوباره کفر به جامعه اسلامی برگردد و یبور الدین، دین اسلام به طور کلی محو بشه، اگر ترس اینها نبود، لکنا علی غیر ما کنا لهم علیه، می دیدید که برخورد من با اینها غیر از این برخوردی که من داشتم. یعنی اگر چنان که تحمل هم کردم با اون اندکی نیرو یا دست خالی، ترسیدم اگر قیام بکنم تفرقه ایجاد میشه، کفر برمیگرده و دین اسلام به خطر میفته. یا در کتب متعدد این آمده که خوارزمی در مناقب آورده، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد سوم صفحه 118 آورده، میزان الاعتدال ذهبی جلد اول 442 آورده، ابن حجر در لسان المیزان جلد دوم صفحه 156 آورده. این دیگه خیلی تعبیر قشنگیه، یه قضیه رو خیلی واضح کرده امیرالمومنین. عامر ابن واصله میگه کنت علی الباب یوم الشورا، من در روز شورای شش نفره دم در بودم، فرتفعت الاصوات بینهم، سر صداها برخاست، فسمعت علی یعنی یقول با یا الناس ابا بکر و انا والله اولا بالامر و احق به، مردم بعد از پیغمبر با ابو بکر بیعت کردن و من قسم به خدا از او اولا به امر بودم و شایسته تر بودم. فسمعتو و اطعتو، گفتم حالا ما هم تحمل میکنیم، ما هم در مشکلات صبر میکنیم، مخافت ان یرجع الناس کفارن، یعنی اگر این اطعتو این سمعتو آمدم، منم تسلیم این قضایا شدم، در قضایای این سیلی که ایجاد شد مقاومت نکردم، به خاطر این بود که ترسیدم ان یرجع الناس کفارا، یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف، دیدم اگر من قیام کنم خون خونریزی و شمشیر کشی و مسلمان کشی و برادر کشی. ثم بایع ابوبکر لعمر، بیعت را ابوبکر به گردن عمر انداخت و گفت بو بیعت کنی، و انا والله اولا بالامر من، این دیگر شدم 10-12 از مصادر معتبر اهل سنت آورده. فسمعتو و اطعتو، در دوران عمر هم باز من تحمل کردم، گفتم باشه، نه تعیینیه، شکی نیست تعیینیه، چون اولا برای شما شایستهی در کار نیست که تا من اولا باشم. حالا اون شده یک فصلی که از اشکالاتی هم که آقایان دارن که این قضیه احق و اولا را میگن به عنوان تفصیل میگیرن، خب اونها هم بودن ولی من از اونها اولاتر بودم، نه این نیست، اولا بالامر و احق به، و احق به نه که اون حق بود من احق بودم، حقی در کار نبود. و این که میگه فسمعت و اطعت و مخافت ان یرجع الناس کفارن، روی این هست که میگه اگر من دیدم تحمل نکنم برای حق مسلم خود قیام کنم، کفر برمیگرده و دین اسلام از بین میره. باز میگه زمان عمر هم فسمعت و اطعت و مخافت ان یرجع الناس کفارن. پس اینی که در رابطه با قضیه قیام حضرت امیر سلام الله علیه هست و امثال او، این قضیه نشان میده که امیر المؤمنین سلام الله علیه اولا نیروی کافی نداشت، که البته آقایان اگر این جوابیه که بنده دادم با آقای واعظ‌زاده خراسانی در مجله شماره 6 فصلنامه نهج البلاغه که یکی از اشکالات خود آقای واعظ‌زاده هم همین هست، اگر واقعا علی حق بود چرا قیام نکرد؟ قدر ببین مضمون اونجا من مفصل تمام این قضایا رو تقریبا 7-8 صفحه توضیح دادم، مطالبی را که از حضرت امیر سلام الله علیه هست که میگه اگر من خواستم قیام کنم نیرویی نداشتم، حتی من اونجا این عبارت اشعث ابن قیس را پدر محمد قاتل حضرت مسلم سلام الله علیه که میگه امیر المؤمنین بعد از رسیدن به خلافت بارها میگفت حتی هیچ خطبه ای را بیان نمی کرد مگر در پایان خطبه می فرمود بله من بعد از رسول الله مورد ظلم قرار گرفتم، بله ما زلت مظلومن منز گوبز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اشعث یک روزی بر می خیزه میگه یا علی چیه تو بعد از هر خطبه میگی والله ما زلت مظلومن منز گوبز رسول الله، این شمشیری که امروز در برابر طلحه و زبیر کشیدی در زمان ابوبکر و عمر این شمشیر کجا بود چرا نکشیدی؟ یعنی تعبیر یعنی این قضیه شبه مال امروز ما نیست، حتی اصل خود حضرت امیر هم این قضیه هست که این شمشیر این شجاعت کجا بود. بعد حضرت در همونجا این تعبیر رو داره که کلمه قسم یادم نیست هست یا نه، ولی ظاهرا نمیگه والله لو وجدت ناصرن لقاتلتهم، اگر من کمک می داشتم با ابوبکر و عمر هم می جنگیدم و نگاه کردم دیدم من کسی ندارم، حتی در بعضی از جا لو وجدت 40 رجلن لقاتلتهم لیلا و نهارا، اگر من 40 تا نیرو داشتم شبانه روز با اینا مبارزه می کردم، 40 تا نیرو داشتم. حتی در یک جایی هست که ابن عبدالحدید ابن قتبه و دیگران هم داره که حضرت می فرماید اینها بنا بود بیان یاری بدن ما را و فردا من دیدم جز 4 نفر و 5 نفر کمک نکردن منو، بعد اون 4 نفر 5 نفر کیا بودن؟ تصریح هم شده سلمان و ابوذر و مقداد اینها، غیر از این 4-5 نفر هیچ کس نیامد به میدان و با 4 نفر چه کار کنم من با دست خالی؟ بفرمایید. همین
مثلا میگه که در بعد از اون زمان در اسلام برای حفظ شؤون اسلام و خود اسلامیت جامعه چون قیام نکرد علاوه بر این چون یاد داشت این توان رو داشت مقابله بکنه، برای اینکه ادعی رفتن معتد شد ادعی رفتن بلکه اون وجه به صاحب پیامبر از اون کتاب و ادعای
بله
قدره که در اون اصل وجود داشت
بله
این به ذهن میرسه که یاور داشتنشون قیام نکرد. در بعضی جا میگه نه من یاور نمیشم، یه عده محدودی بودن با این عده محدود نمیشون کار کنم، یعنی برقره این علت حساب قیام عدم قیام از حفظ اسلام بود یا نداشتن یاور.
ببینید مسئله اگر یاور بود و قضیه را فیصله میداد و پیروز میشد هیچ مسئله نیست، باید قیام میکرد. پس فرمایش حضرت هم میگه والله لو وجدت ناصرن لقاتلتم لیلا و نهارا، ولی میگه من نیرو نداشتم، با این افراد کوچک اگر شروع میکردم به مبارزه یک دسته از من طرفداری میکردن یک دسته مخالفت و در اینجا تفرقه ایجاد میشد، یضرب بعضهم رقاب بعض، اختلاف داخلی میشد و دشمن از این اختلاف داخلی سوء استفاده میکردن برای نابودی اسلام. میگه من نیروی کافی نداشتم، نه هیچ نیرو. میگه فنظر تو ازن لیس علی رافدون ولا زابون و الا اهل بیتی. حالا شاید ما بگیم سلمان ابوذر هم به قول جز اینها باشه، اینها چقدره؟ میگه حتی به 40 نفر نیروی من نرسید در برابر اون انبوه جمعیتی که اونها ریخته بودن. شما ببینید در روز رحلت رسول اکرم، حالا دیگه بس به اینجا کشیده شد، این را آقایان داشته باشن که بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که عمر شمشیر برداشت گفت اگر کسی بگه نمیدونم پیغمبر مرده لقطعت اونو گه چه چه تا ابوبکر از سن که رسید و گفت بله و این مات او گوتلن گلب چون اون داستان مفصلی داره. بعد داره که بلا فاصله عمر پیشنهاد کرد که باید بیعت کنید با ابوبکر، ولی مردم نپذیرفتن، زیر بار نرفتن. و این قضایا میبینیم که اینها جنازه پیغمبر اکرم رو رها کردن رفتن طرف سقیفه. حالا اینهاش چیز مهمی نیست، ولی جمله جالب اینجاست که یک دفعه میبینن اشاعر میریزن به مدینه لتزایق بهم از سکک، کوچه های مدینه توان کشش این اشاعر رو نداشت. ببینید این چیه قضیه. و خود عمر همه نقل کردن این رو، میگه برای شما عرض کنم وقتی من فلم ما رأیت و اسلم فعیقنت به نصر، چشمم به قبیله اسلم اشاعر اسلم افتاد، یقین کردم که پیروزی ما قطعیست. این چه قضیه ایه؟ فلم ما رأیت و اسلم فعیقنت به نصر، اینو از کجا اومدن تزایق به مستکر؟ یا تعبیری را که مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه داره که خیلی تعبیر عجیبیه، میگه این اشاعری که آمده بودن مدینه و کان به ایدیهم الخشب، اینا همه چماق به دست بودن و مردم رو وادار میکردن برای بیعت، شاو او ابو، بخوان یا نخوان. تعبیری دارد ابن عبدالحدید معتزلی که اینها برای شما عرض کنم از دور صنعانی لباس نظامی پوشیده بودن، لباس جنگی، و عمر در رأسشون بوده و حمل و کانو یحملون الناس علا بیعت ابی بکر شاؤو او منعو شاؤو او کرهو. ببینید این قضایا هست در برابر این همه سیل جمعیتی که ریختن به مدینه. خب امیرالمومنین چه کار کنه؟ اینها از قبل تمام این تدارکات رو دیده بودن، تمام این قضایا. این که عمر برمیگرده شمشیر میکشه میگه هر کس بگه پیغمبر مرده نمیدونم لعقت ان عیدی و رجال قوم زنو ان رسول الله ما، اینا همه توطئه هست تا ابوبکر برسه، نیروهای لازم برسه، بعد قضیه را شروع کنن. چون اگر پیغمبر مرده مردم میدونن که خلیفه بعد امیرالمومنین میاند و مسئله تمام میشه. و این که اینها سه شبانه روز جنازه پیغمبر میمانه زمین و نمیان برای دفنش. بابا پیغمبر اکرم روز دوشنبه از دنیا رفته، چرا شب چهارشنبه دفن شد؟ این سروز چی بود؟ شما یک تاریخ، یک روایت ضعیف پیدا کنید عمر، ابوبکر، عایشه در مراسم تدفین پیغمبر بودن؟ یک مورد پیدا کنید شما، بلکه خلافش هم هست. خود ابوبکر ابن عساکر دارد، ابن کثیر دارد، خود عایشه میگه ما نفهمیدیم کی پیغمبر رو دفن کردن. آخه بابا یک جو انصاف داشته باشیم. عایشه خانم پیغمبر پیغمبر نبود، پیغمبر خدا نبود، شوهر تو بود یا نه؟ این چقدر خلاف انصافه که یک زن در مراسم دفن همسر خودش نباشه؟ چه کار میکردن نبودن؟ چه مسئله مهمتر از دفن جنازه شوهر؟ نه جنازه پیغمبر، جنازه شوهر. آقای عمر، آقای داماد شما نبود مگه؟ چه کار داشتید که شما داماد شما از دنیا رفت، صرف نظر از رسالت و نبوت در مراسم تدفینش نبودید شما؟ که خود عمر میاد از علی سوال میکنه، سوال میکنن پیغمبر را فی کم قمیسین کفن رسول الله، بگید از علی سوال کنه خب شما کجا بودی؟ بس مگر دامادت نبود؟ بگید اینها یک سری قضایایی است که در اون سه چهار روز اتفاق افتاده که ما بخواهیم از این شبهات و مشابه این جواب بدیم، ناگزیریم تمام این پرده را بالا بزنیم، این حقایق اون هفته اول کاملا برملا بشه. بعد از اینکه اون قضایا درست میشه. خب شما ببینید همین آقای عمر که میگه والله لاقطعن ایدی و رجال قوم ظنوا ان رسول الله قد مات، همین آقا مگر دوشنبه پیغمبر از دنیا رفته، روز پنجشنبه چقدر فاصله هست؟ جمعه شنبه سه روز فاصله، سه روز قبل بود پیغمبر که فرمود هل مؤکتب لكم کتابا لن تزلوا بعدی، مگر همین آقای عمر بر نگفت ان الرجل لا يحجو قد غلبه الوجع؟ اون وقت جالبتر از همه اینها وقتی ابوبکر میاد میرسه میگه عمر شما چه خبره؟ چرا این همه سر صدا، این همه به قول عتاب خطاب؟ مگر نخوندی این آیه شریفه را که قرآن میگه افا این مات او قتل ان غلبتم علا او پیغمبرم میمیره انک مجید و انهم مجیدون؟ میگه احاذه من آیات الله، میگه آیه قرآنه. بعد میگه والله ما سمعت این آیه را، یه قسم به خدا این آیه را من نشنیده بودم. شما را به خدا تفسیر درالمنصور سیوطی رو ببینید ذیل همین آیه شریفه افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. این آیه کی نازل شده؟ در جنگ احد. در جنگ احد نازل شده این آیه. اون وقتی که اجازه بده، اون وقتی که همه فرار کردن بالای کوه، یک سری گفتن این محمد قد مات، ناقل این آیه خود عمر ابن الخطابه. ناقل این آیه که در اونجا نازل شده، یکی از ناقلش خود عمره. میگه ما اون زمانی که دیگه فرار کرده بودیم غیره، مردم گفتن که چنینه چنان، جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم افا این مات او قتل انقلبتم انا اعقاب. اینا تصور نمی کردن که یک روزی بیاد حرفهای 7 سال 8 سال قبل آقا را کنار این بگذاره که میگه والله تا الان من نشنیده بودم. با ناقل خودت بودی. خیلی عجیبه ها. یعنی انسان در لاولا این قضایا رو کنار هم که میگذاره ها، خیلی چیز ظریفی از آب در میاد. و اضافه مگر قبل از اینکه آقای ابوبکر این آیه را بخواند، ابن ام مکتوم هم قبل از آمدن ابوبکر همین آیه تو مسجد میخواند. روایات متعدد از اهل سنت، ولی هیچ کس به حرف ابن ام مکتوم گوش نکرد. این میگو بقا این رسول الله لم یمود من زن انه ماته کذا و کذا، اون طرف هم این پیرمرد هی میگو افا این مات او قتل انقلب کن، ولی هیچ کس گوش نمیکرد. ولی آقای ابوبکر که آمد همه ساکت شدن. اینا مشخصه یک قضایای پشت پرده بوده، یک کاسه هایی و نیم کاسه های زیر کاسه ها بوده. این قضایا نمیشه به صورت همینطور طبیعی. یک تعبیر داره شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در این کتاب فدکش، میگه ما عقل نمیتونه بپذیره که این مسئله خلافت فقط مولود این چند ساعت سقیفه بوده. یعنی اینها تو این 3-4 ساعت همه کارها را شسته رفته کردن تمام شد رفت. مشخص اینها قبل از رحلت رسول اکرم زمین چینی کرده بودن، توطئه ها کرده بودن، مقدماتش قبل از رحلت رسول اکرم فراهم کرده بودن اینها. حتی ایشون تو ذهنم هست 10 تا یا 11 تا دلیل میاره. ما کانت بیعت ابوبکر فلتتن، زمان خود پیغمبر تمام مقدمات فراهم کرده بودن. 10 تا 11 تا دلیلشون میاره. آیا مراجعه کنن فدک فی تاریخ مال مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. این قضایا مشخصه که از همون زمان به قول نطفه این به قول قضایا را کاشتن، به قول توطئه ها را انجام دادن و امثال این. ولذا آمد روز سقیفه اینها ثمره رو چیدن. یه تعبیری داره شیخ محمد انطاکی رضوان الله علیه که ایشون فارغ التحصیل دانشگاه الازهر و خود از اساتید دمشق و قاضی‌القضات دمشق بود که بعد از حداقل 50 سال تو مذهب اهل سنت زندگی کردن، تدریس کردن، شیعه شد و کتابی هم داره لماذا اخترت مذهب شیعه، که با شیعه شدن ایشون برادر ایشون هم امین شیعه شد و تعداد زیادی از جوانها و دانشپژوهان به برکت تشیع انتاکی شیعه شد. ایشون یه تعبیر خیلی قشنگی داره، وقتی میاد این عبارت رو میرسه از عمر ابن الخطاب، این نبیعت عبیبک کانت فلتتن وقل الله شرها، میگه والله ما کانت فلته، والله ما وقل الله شرها، بل شرها مستمرون الالعبد. این تعبیر قشنگی داره، بل شرها مستمرون الالعبد. بله، ولذا اگر ما بخوایم این مسائل رو دنبالش بگیریم، باید خیلی ظریف دقیق تمام این قضایا رو چکار کنیم، ما بررسی کنیم و ببینیم که مسئله از چه قرار هست. بفرمایید. که بلندتر که
مطلب می فهمه که من ترس در این داشتم که دین اسلام از نبره.
بله،
در ظاهر در ابتدای بیعت می‌بینیم که خلفای راشدین بعضی از مردم رو به اجبارشون بیعت می‌گیره. به این احتمال هم می‌داره که امیرالمومنین بیاد قیام بکنه، این مردم حداقل ساکت بشن، نه طرف علی بشن، حضرت علی بشن، نه در طرف اونا بشن. و این چه نفعی اقلنی که هستن شجاعتر از اونا بودن. ولی این یکی این یه حق پر امیرالمومنین نبوده،
بله،
این حقی برای تمام مسلمین بوده.
بله،
این از اون راه اصلی اومدن جدا شدن.
بله،
و این باعث حقوشی تمام مسلمین شده. با این آمار شده هست.
ببینید، در رابطه با اینکه یریدون لیطفو نور الله به افواهم و الله متم نورهی ولو کره المشرکون، خدای عالم در هیچ کاری حتی در انبیا به صورت معجزه نخواسته کار پیش ببره، چون ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، با یک سری امور طبیعی، چون اگر بنا بود با معجزه پیش بره، لو شاء الله لآمنت الارض جمیعا، بنا نیست با معجزه پیش بره، بناست به صورت طبیعی پیش بره، به صورت عادی پیش بره. به صورت عادی پیش رفتنش این هست که ارادت الله بر این تعلق میگیره که امیرالمؤمنین در این زمینه اگر بخواد قیام بکند دین نابود خواهد شد. از این تاکتیک استفاده میکند امیرالمؤمنین برای حفظ شریعت، برای حفظ دین. یعنی راه حفظ دین این هست، همونطور که رسول اکرم در قضیه صلح حدیبیه، خب دیگه اون زده خیلی قضیه روشن و واضحه، پیغمبر میتونه تمام مسائل رو به هم بریزه و برن جلو، ولی میگه آقا حفظ جان مسلمین اینست که من دارم انجام میدم. که از عمر برگشت و ما شکست فی نبوت محمد کشکی فی یومی هازا، خب اونجا علنن جان مسلمین در خطره. شرط شروطی که کردن با پیغمبر، آقا اگر کسی آمد برگردان، اگر کسی از شما فرار کرد ما بر نگردانیم. خب اینها چیه؟ اینها سیر طبیعی کار هست برای حفظ شریعت، برای حفظ دین. همونطوری که رسول گرامی میاد در صلح حدیبیه، این صلح با اون شرایط سخت و دشوار که حتی برای خود علی علیه السلام دشواره که بیاد نام رسول الله را از کنار نام پیغمبر حذف کنه، تا آخر امیرالمؤمنین دست پیغمبر رو میگیره معفو میکنه، اینها چیه؟ این سیر طبیعی قضیه است که دین حفظ میشه، شریعت حفظ میشه. ولذا اگر امیرالمؤمنین میگه لولا مخافت الفرقه و امثال این و غیره، میگه و راه حفظ دین این است که من انتخاب کردم، اگر غیر از این بود، مسیر دیگری بود، این شریعت حس نمی شد. یعنی طبیعی. بله، اگر خوب میشه به گردن پیغمبر سوار میشید. پیغمبر فرمود دعوهن فانهن خیر منکم، ملاحظه فرمودی یا نه؟ اونجا اختلاف ایجاد شده، آمدن این شبه را که آقا ان رسول الله قد یحجر قد قلبه الوجه، یعنی اگر پیغمبرم مینوش ارزش نداشت، یعنی آمدن آقا پیغمبر در حال نستجیر بالله حضیان بود نوشته هیچ ارزشی ندارد. لذا بعد از پیغمبر که خوب شد، بعد از اینکه پیغمبر خوب شد، همین ابن عباسی که میگه الرضیه کل الرضیه یوم الخمیز، یوم الخمیز قد حال الرجل بین رسول الله و بین مکاتبته، همین آقای ابن عباس میگه یا رسول الله حالا که خوب شده نمیخوای بنویسی؟ حضرت ابعد آقا بعد از اون شبهه که اون ایجاد کرد چه فایده ای داره؟ ولذا پیغمبر اکرم طبق عبارت مناظب خوارزمی سوائق المحرقه ابن حجر مکی که وهابی ها میپرستنش، میگه پیغمبر اکرم بعد از این قضیه در حالی که حجرش مملو از جمعیت بود و کانت حجرته ملیعتا من الناس قال ایها الناس انی تارکون یا ترکت فیکم از سقلین کتاب الله و اطرفی این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی. یک روز قبل از رحلتشون، یعنی روز یک شنبه، ظاهر قضیه این هست که پیغمبر اکرم به قدری مریض هست که یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی، پاها از زمین کشیده میشه، وارد مسجد میشه، در میان عموم مردم ایها الناس انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی. چیکار کنه پیغمبر وقتی میاد یه کار نامعقوله، یعنی کاری میخواست انجام بده که اولا خودش سند مانده در تاریخ، این که پیغمبر بیاد بگه و این عمر بیاد برخلاف قرآن که ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، قرآن میگه و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیره، تمام اینها یعنی همین عبارت عمر بیش از 12 مورد خلاف شرعه، بیش از 12 مورد خلاف نص قرآنه، انجامش این سند باید در تاریخ بماند، آیندگان بیان همین قضایا را مورد بحث قرار بدن، قضاوت کنن که این چی شد. این که داعی خلافت پیغمبر رو داره، به قول وقتی این میگن متولی احترام امامزاده را ندارد از دیگران چه انتظاری هست؟ و اضافه پیغمبر رو نه بعدم آقا من چیکار کنم بنویسه فردا بیان برای در سایر نوشته های پیغمبرم تک درد ایجاد میشه.
استاد مکتوبات زیر سوال بردن، این همه قضایای عربی زیر سوال بردن، حالا اون سری مکتوب مخفیانه رو میاد
خیلی سگلن رو گفته، هیچ شک شبهی درش نیست، هیچ شبهی درش نیست. قضیه در منا بوده، بعد از جنگ حنین هنگام مراجعت از طائف بوده، در قضیه قدیر خم بوده، 2 مورد هم بعد از کتابته. پیغمبر اکرم دیگه اونی که دیگه نیاز بود انجام داده. یعنی شما الان بیاد به من بگید مثلا پیغمبر چیکار میکرد غیر از این که یک ارادهی بکنه قلبهای همه به هم بریزه تسلیم علی بشه، غیر از این دیگه راه دیگری نیست، اینم که مجاز نیست، غیر از این که داد یک دعا کنه تمام اینها نابود بشه، اینم که بنا نیست، اینم میشه غیر طبیعی. بفرمایید. دیگه وقتی ما وارد میدان شدیم در بزنگاه ها دیگه احتیاج به امداد غیبی دارد، ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره میخواد، نه تو خونه بنشینیم ها، یعنی وارد میدان بشیم حرکت انجام بدیم، در اون جاهایی که داخل میدان هستیم همین که این نخه میخواد باریک بشه قطع بشه دیگه اون دست ما نیست، اون دیگه باید یک نصرکم الله از بالا بیاد این قضایا را جلو ببره. ولی این که باید این مسئله حتما شرایط حکومت باشد تا امام قیام کنه، این هیچ شک شبهی توش نیست. بله مادام که فقط به من ظلم شده باشد.
بله
بله.
مسئله 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 اگه
چیزی
نشد داشته باشه،
مثل اینکه
این شبهه از اینجا
باز شده، این دو تا شبهه هیچ منافاتی نداره. میگه مادامی که حق من زایل بشه ولی اسلام بماند، اسلام بماند، هیچ مسئله من حاضرم تحمل کنم ولی اسلام زیر سوال نره، اسلام مورد حتم قرار نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.